ساعت 19 در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 10 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با 30 ژانویه سال 2016 میلادی. از جانب من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی و همکارانم در رادیو فردا در تحریه رادیو فردا در پراگ به همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در مجله شامگاهی امشب مطالب متنوعی رو برای شما تدارک دیده ایم، اما مثل همیشه به سنت این برنامه نخست به خبرها گوش میکنیم که توسط همکارم شاهین بشیری که همینک در استودیو همراه ماست. شاهین سلام.
با سلام به شما. هیئتی از کمیته عالی مذاکرات، اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد، راهی ژنو شده تا در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته عالی مذاکرات که 17 نماینده را به ژنو فرستاده، اعلام کرده خواستار گفتگو بر سر مسائل بشر دوستانه از جمله پایان حملات روسیه و دولت سوریه پیش از شرکت در مذاکرات صلح است. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به خبرگزاری رویترز گفته که برای موفقیت مذاکرات صلح سوریه لازم است قوانین مربوط به کمک‌های بشر دوستانه و حقوق بشر محترم شمرده شوند و هدف انتقال قدرت و گذار سیاسی فعالانه دنبال شود. مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه در ژنو آغاز شد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان به وزارت خارجه این کشور دستور داده درباره اعزام افغان‌ها به سوریه از سوی ایران تحقیق کند. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که علت این کار یافتن اطلاعات دقیق درباره موضوع است.
خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان ها است اگر وجود داشته باشه و اینکه از کدام طریق به جنگ سوریه داخل شدن، وزارت خارجه افغانستان توصیف شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شو و گزارش درست را بر ریاست جمهوری افغانستان ارائه کنه.
در همین حال عبدالرؤوف انعامی نایب رئیس پارلمان افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای اثبات اعزام افغان‌ها به سوریه شواهد کافی وجود دارد، اما حکومت افغانستان در این باره محافظه‌کارانه برخورد می‌کند.
این وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر در این موضوع حکومت افغانستان جدی استاد نشود، ادامه این وضعیت فاجعه‌بار است. بیشتر مصلحت اندیشی می‌کند حکومت ما.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده سپاه پاسداران ایران هزاران افغان را جذب و برای حمایت از نیروهای حکومت بشار اسد به سوریه اعزام کرده است. به گفته این سازمان برخی از این افراد به زور به سوریه فرستاده شدند. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در روز شنبه در آب‌های ترکیه، دست کم 33 نفر که 5 نفرشان کودک بودند کشته شدند. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که روز شنبه 75 نفر را از دریا نجات داده‌اند، اما کماکان تعدادی نیز مفقودند و احتمالاً اجسادشان در دریاست. این قایق در راه یونان بود و اکثر سرنشینان آن شهروندان کشورهای سوریه، افغانستان و میانمار بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده بیش از 250 نفر در یک ماه گذشته در حال عبور از دریا برای رسیدن به اروپا غرق شدند. 805 نفر هم در سال 2015، سال گذشته میلادی، غرق شدند. بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته میلادی از راه دریا به اروپا رفتند. اصغر فخری کاشان، قائم مقام وزیر راه ایران، از نهایی شدن قرارداد خرید 40 فروند هواپیمای ملخدار ATR در هفته جاری در تهران خبر داد و گفت در این باره در ایتالیا مذاکره شده، اما این قرارداد در تهران نهایی خواهد شد. ATR شرکتی است که متعلق به شرکت اروپایی ایرباس و شرکت ایتالیایی فین مکنیکا است. در هفته ای که گذشت، همزمان با سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه، ایران قرارداد خرید 118 ایرباس را امضا کرد که قرار است در 4 سال آینده تحویل داده شوند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید نگاهی کوتاه داشته باشیم به برخی از مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهید شنید. عدم برگزاری کنفرانس نفتی لندن به دلیل غیرفعال بودن بخش صدور روادید سفارت بریتانیا در تهران.
شرکت‌های نفتی قبل از اینکه تصمیم بگیرن که در ایران سرمایه گذاری بکنن، باید از کلیه شرایط این نوع قرارداد جدید اطلاع پیدا بکنن.
پرواز پهپاد ارتش ایران بر فراز ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس.
این پهپاد دوربرد در نیروی نظامی دریایی ایران یک پدیده جدید است. از حدود سال 1989 به خدمت گرفتن پهپاد دوربرد کرار.
موافقت هیئت عالی مذاکرات برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه.
به نظر من این مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود، مگر اینکه جبهه المسره با عملیات نظامی متوقف شدن حمایت های کشورهای حامی جبهه المسره هست.
اینها و بیشتر در کمتر از یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. در حالی مذاکرات صلح سوریه در ژنو با حضور نمایندگان حکومت بشار اسد روز جمعه آغاز شد که مقام‌های هیئت عالی مذاکرات اعلام کرده بودند تا زمانی که قطعنامه 2254 شورای امنیت اجرا نشود، در این مذاکرات شرکت نخواهند کرد. این هیئت خواهان توقف بمباران‌ها و همچنین پایان دادن به محاصره اقتصادی شهرها توسط حکومت سوریه پیش از آغاز مذاکرات بود. با این حال پس از رایزنی‌های مختلف این گروه پذیرفت که در مذاکرات ژنو شرکت کند. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است. استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز پیش خطاب به مردم این کشور گفت:
5 سال درگیری در سوریه خیلی زیاده. وحشت در برابر چشمان هر سوری قرار داره. ما روی شما که در این کنفرانس شرکت میکنید حساب میکنیم که حرفتون رو بزنید که به این جنگ بگید خلاص. این دیگه کافیه. شما کنفرانس‌های زیادی رو دیدید. 2 تا از همین کنفرانس‌ها به تازگی برگزار شد. این یکی دیگه نمیتونه شکست بخوره.
روز شنبه 30 ژانویه رسانه‌ها از مرگ 16 نفر در شهر مزایای سوریه بر اثر گرسنگی خبر دادند. اوضاع شهرهای سوریه روز به روز وخیم‌تر می‌شود. شهر حلب دومین شهر مهم سوریه زیر سلطه چندین گروه چند پاره شده است. این شهر 4 ماه است که برق ندارد و چند ماه پیش جبهه النصره آبرسانی به مناطقی که تحت محاصره این گروه نیست را قطع کرده است. رضا الباشا، خبرنگار شبکه خبری المیادین سوریه، ساکن قسمت شمالی حلب، به پایان بحران سوریه اعتقادی ندارد. رضا الباشا:
نظر من مذاکرات بی‌فایده خواهد بود. واسه من مهمترین جای توی سوریه شهر حلب سوریه است. میگه بیفایده خواهد بود، چون 2 تا گروه اصلی، گروه‌های مسلح که حضور دارن در شهر حلب، یک داعش، دومی جبهه النصره، و این 2 تا گروه به عنوان گروه‌های تروریستی از نظر شورای امنیت محسوب میشن و این 2 تا گروه اصلا این مذاکرات رو قبول ندارن که ما بگیم این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. بس به نظر من این مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود، مگر اینکه جبهه النصره با عملیات نظامی متوقف شدن حمایت های کشورهای حامی جبهه النصره هست، از لحاظ اسلحه و غیره باید دست بکشن از حمایت این گروه های تروریستی، تا بگیم اون موقع میتونیم بگیم مذاکرات نتیجه خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه 29 ژانویه و پس از بحث های بسیار، هیئت عالی مذاکرات سوریه که بزرگترین گروه اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد بر پایه تضمین‌هایی که در ارتباط با اجرای قطعنامه شورای امنیت دریافت کرده، در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از این تصمیم اپوزیسیون سوریه گفت آمریکا همچنان خواهان اجرای کامل قطعنامه 2254 شورای امنیت توسط تمام طرف‌های درگیر حاضر در مذاکرات است. آقای کری تاکید کرد کمک‌های فوری انسان دوستانه باید هر چه سریع‌تر به مناطقی که تحت محاصره هستند برسد. ماجد البونی، روزنامه نگار و یکی از اعضای گروه میثاق سوریه که در حال حاضر در ژنو حاضر است، درباره حضور این گروه در مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید:
آنها بیشتر در این مذاکرات برای این شرکت می کنند که با سازمان ملل در ارتباط با اجرای قطعنامه های شورای امنیت صحبت کنند. آنها در حال حاضر برای هیچ گفتگویی با دولت سوریه در مذاکرات شرکت نکردند. این گروه های مخالف در مذاکرات ژنو شرکت کردند تا رویکرد مثبت خود را به سازمان ملل و مردم جهان نشان دهند و بگویند به دنبال صلح برای مردم سوریه هستند. اما اول لازم است تضمینی برای اجرای تعهدات در سازمان ملل.
کردهای سوریه و حزب اتحاد دموکراتیک نیز روز شنبه وارد ژنو شد. مذاکرات در اتاقهای مجزا از یکدیگر برگزار می شود. برخی از گروه‌های سوری معتقدند مذاکرات در آینده نزدیک نمی‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و رسیدن به صلح در سوریه زمان خواهد برد. طبق قطعنامه شورای امنیت قرار است که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان دولت بر سر تشکیل دولت انتقالی به توافق دست یابند. آنگاه انتخابات در این کشور جنگ زده برگزار شود. به گزارش رویترز در جنگ داخلی سوریه تاکنون دست کم 260 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
گزارش پروانه وحید منش بود درباره موافقت هیئت عالی مذاکرات برای شرکت در گفتگوهای صلح سوریه. اما 9 بهمن ماه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که یک پهپاد ارتش ایران توانسته در عملیاتی موفق‌آمیز بر فراز ناو هواپیمابر هری ترومن آمریکا در خلیج فارس پرواز کند و از این ناو عکس ثبت کند. یک روز بعد سخنگوی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا تایید کرد که پرواز پهپاد ایرانی 22 دی ماه انجام شد، ولی گفت که نمیتواند تایید کند که این رویداد همان موردی است که ایران اخیراً خبر آن را اعلام کرد. ارتش آمریکا هم عملیات پهپادی ایران را غیر عادی و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. ساعتی پیش در گفتگو با طوس طهماسبی، پژوهشگر مسائل نظامی و استراتژیک در تهران، نخست از او درباره صحت این خبر پرسیدم.
با توجه به اینکه فرماندهی نظامی ایالات متحده تایید کرده که یک پهپاد ایرانی به سمت ناو هواپیمابر هری ترومن ایالات متحده نزدیک شده و عبور کرده از روی این ناو، ولی چون این پهپاد رو مسلح تشخیص ندادن و اون رو خطری تلقی نکردن واکنش نشون ندادن.
ارزش نظامی چنین عملیاتی به فرض صحتش چه هست؟
این پهپاد دوربرد در نیروی نظامی دریایی ایران پدیده جدید است. از حدودا از سال 1389 به خدمت گرفتن پهپاد دوربرد کرار که 1000 کیلومتر برد داره و قادر به حمل 2 بمب 250 پوندی هست. فلسفه نظامی که در پس این پروژه بود هم ظاهرا این بوده که ایران بتونه در شرایط خاص نظامی که ایالات متحده نیروی دریایی خودش رو از خلیج فارس خارج میکنه که در برد موشک‌های ساحل به دریای ایران نباشه و نیرو دریایی خودش رو در دریای عمان یا اقیانوس هند مستقر میکنه، برای اینکه در اون شرایط ایران بتونه توانایی حمله به ناوگان آمریکا رو داشته باشه تصمیم گرفته شد که پهپاد دوربردی طراحی بشه که بتونه در تعداد زیاد و به شکل انتحاری بتونه حمله کنه به ناوهای ایالات متحده و مخصوصا از طریق از کار انداختن عرشه پروازی اونها عمل بکنه. ارزش نظامی این قضیه، واکنش نظامی ناوگان ایالات متحده در دوران در شرایط غیر جنگی کاملا متفاوت هست با شرایط جنگی. در شرایط جنگی واکنش به شکل دیگری خواهد بود. منتها به هر حال
حال این موضوع برای ایران یک تاثیر روانی مثبت خصوص برای روی هواداران حاکمیت در داخل داره و به هر حال نشون میده که ایران این توانایی نظامی رو داره که بتونه در واقع به ناوهای ایالات متحده دسترسی شناسایی و عکسبرداری داشته باشه.
واکنش آمریکا چه بوده؟
ایالات متحده اعلام کرده که ما این پهپاد رو از آغاز شناسایی کردیم، ولی به علت اینکه پهپاد مسلح نبوده اون رو دارای خطر برای ناوگان آمریکا ندیدیم. ولی خب در آینده در صورت تکرار این موضوع ممکنه واکنش ایالات متحده تغییر بکنه و مانع از پروازها بشه.
و تبعات چنین عملیاتی در میان مدت و طولانی مدت برای ایران چه خواهد بود؟
به نظر من انگیزه اصلی هم که این نوع اقدامات انجام بشه در شرایط بعد از توافق هسته‌ای برای افزایش روحیه هواداران حکومت در داخل و ارسال این پیام هم به داخل و هم به خارج که سیاست اساسی ایران برای توافق هسته‌ای تغییری نکرده و همچنان سیاست کلاسیک و سنتی جمهوری اسلامی در این زمینه دنبال خواهد شد، در این اساس در واقع این اقدامات صورت میگیره. منتها تاثیر میان مدتش به نظر من تاثیر خطرناک یا بحرانزای چندانی نخواهد داشت. همونطور که گفتم ممکنه که واکنش ایالات متحده در صورت تکرار این پروازها تغییر بکنه و دیگه صرفاً بی‌اعتنایی به این پروازها نباشه و در صدد برخورد با این و ممانعت از ادامه این پروازها در بیاد.
گفتگوی من بود با طوس طهماسبی، پژوهشگر مسائل نظامی و استراتژیک در تهران، درباره پرواز یک پهپاد ارتش ایران بر فراز ناو هواپیمابر هری ترومن آمریکا در خلیج فارس. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی کاردور معاون شرکت ملی نفت ایران از عدم برگزاری کنفرانس نفتی لندن در ماه آینده میلادی خبر داده و دلیل آن را غیر فعال بودن بخش صدور ویزای سفارت بریتانیا در تهران و مشکل صدور ویزا برای نمایندگان ایرانی عنوان کرده. این کنفرانس قرار بود به منظور ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی سوم تا پنجم اسفند ماه در لندن برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کنفرانسی که قرار بود با حضور مقام‌های وزارت نفت ایران از 22 تا 24 فوریه ماه آینده میلادی در لندن برگزار شود، برای چندمین بار لغو شد و آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، علت لغو آن غیر فعال بودن بخش صدور ویزای سفارت بریتانیا در تهران بود است. در آذر ماه گذشته هم کنفرانس مشابهی با حضور نمایندگان 140 شرکت بزرگ نفت و گاز جهان در تهران برگزار شده بود و ایران قرار بود در کنفرانس لندن مدل جدید قراردادهای نفت و گاز خود را برای سرمایه‌گذاری معرفی کند. پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، درباره اهمیت این کنفرانس میگوید:
قیمت نفت رسیده به حدود 30 دلار. شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت 200 الی 300 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاریشون در امور اکتشاف و تولید نفت کم کردند. بنابراین امروز اگر ایران بخواد جلب سرمایه‌های شرکت‌های خارجی رو بکنه، باید شرایط قراردادی رو پیشنهاد بکنه که از نظر سوددهی بهتر از شرایطی باشه که در نقاط مختلف دنیا امروز معموله. ایران الان یک ساله که مرتب اعلام میکنه که قراردادهای متقابل رو که قبل از اعمال تحریم ها در ایران معمول بود و شرکت های نفتی کاملا ناراضی بودن از این نوع قرارداد، اینا رو کنار گذاشته و قرارداد جدیدی از نوع مشارکت رو پیشنهاد میکنه. شرکت های نفتی قبل از اینکه تصمیم بگیرن که در ایران سرمایه گذاری بکنن، باید از کلیه شرایط این نوع قرارداد جدید اطلاع پیدا بکنن و این جلسه که قرار بود در لندن برگزار بشه به همین منظور بود. بنابراین اگر این جلسه برقرار نشه و این اطلاعات در اختیار شرکت ها گذاشته نشه، بنده نمیبینم که شرکت ها حاضر بشن در ایران سرمایه گذاری کنن.
به گزارش رویترز این کنفرانس که پیش از این 5 بار دیگر هم به تعویق افتاده بود، احتمالاً در ماه مه آینده، یعنی حدود 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره دلایل لغو چند باره این کنفرانس نفتی میگوید:
یکی از این مسائل اختلافاتی است که در درون حاکمیت وجود داره در مورد این قراردادها و هنوز ریسک سیاسی در ایران چنان بالاست که میتونه حتی قراردادهایی که جذابم باشه زیر سوال ببره و اونها رو جلو اجرایی شدنش رو بگیره.
همزمان تعدادی از شهروندان تهران که خبرگزاری‌های ایران آنان را بسیجی معرفی کردند، روز شنبه قصد داشتند در اعتراض به مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در مقابل وزارت نفت تجمعی برگزار کنند. تجمعی که به گفته نیروی انتظامی فاقد مجوز بوده و به همین دلیل پلیس مانع برگزاری آن شده و 40 تا 50 تن را هم بازداشت کرده است. با این حال علی کاردور در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت منتقدان دولت حسن روحانی با مدل جدید قراردادهای نفتی به هفته‌نامه صدا گفته است: ما آمادگی داریم برای حل و فصل مشکلات با منتقدان صحبت کنیم و نظراتشان را بشنویم. در پی لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، فروش نفت ایران در ماه ژانویه ماه جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 25% داشت. وزارت نفت ایران اعلام کرده است که قصد دارد تولید نفت خود را 500,000 بشکه در روز افزایش دهد و در گام بعدی میزان تولید خود را به حدود 2,000,000 بشکه در روز برساند.
لغو کنفرانس نفتی لندن بود در گزارشی از مهتاب وحیدی راد. اما همونطور که میدونید، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما و به همین دلیل هم در ادامه نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
میخواهم تسلیت بگویم به جامعه هنری و سینمایی ایران که خانم فاطمه محمد آریا را در کاشان این چند با کارنامه بسیار درخشان سینمایی به چالش می کشند. آیا اینها همان عوام خودسر هستند؟
این اصلاح طلبانی که میخوان تن به یک اقلیت کوچی توی مجلس بدن، میخواستم بگم اون موقع فرق بین شما و جناح دزد و دروغ و جنایت و حیله و حقه و غارتگر چیه؟ با تشکر.
فرزند شهید همت در یادداشتی خطاب به آقای روحانی گفته که من بودم که به سفارت عربستان حمله کردم. من بودم اولین کوکتل مولوتوف رو انداختم از پنجره تو. اگه میخواهید بگیرید بیایید منو بگیرید. دلیلش هم گفته که رگ گردنمون ورم کرده بود به خاطر عصبانیت. من میخوام ببینم این رگ گردن چرا موقعی که جوانهای مملکت به اعتیاد کشیده شدن مملکت داره نابود میشه ورم نمیکنه؟ چرا به خاطر کسایی که به خاطر یه لقمه نون به فحشا کشیده میشن ورم نمیکنه؟ چرا به خاطر آقایان امثال خاوری و مرتضوی که پولای مملکت رو بالا کشیدن و صاف صاف را میدن ورم نمیکنه؟ فقط برای 4 تا کنسرت و برگزاری 4 تا کنسرت و این چیزا ورم میکنه؟ این ورم کردن ها به خاطر این مسائل همون بهتر که اینقدر ورم کنه که بترکه. از اون طرف شما حالا عملکرد قوه قضاییه رو ببینید. ببینید اصلا کاری میکنه با این آقا؟ نه، چون مستقل نیست. یه درجه این آقا داره، یه درجه هم بالاتر میگیره به خاطر این عملی که انجام داده.
واقعا باعث تأسفه که وزارت خارجه امریکا سفر کردن اشخاص به ایران را منع کرده. این نظام جمهوری اسلامی با گروگانگیری اتباع خارجی آن اندک آبرویی که از نام یک ایرانی باقی مانده بود را از بین برده است. نظام جمهوری اسلامی در فهرستای حامی تروریست بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران رتبه سوم اعدام ها نظر فایش حقوق بشر و تبعیض در ادیان مختلف را در کارنامه داشت و اینک هم باید بگوییم رتبه اول در گروگانگیری را هم در کارنامه خود اضافه کرده. واقعا باعث شرمندگی ما مردم جامعه شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در ایران رئیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشدید برخی بیماری‌ها در پی آلودگی هوا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام مسئول گفته که شدت گرفتن بیماری‌های تنفسی و قلبی در هوای آلوده می‌تواند باعث مرگ این بیماران شود. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
رئیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت میگوید آلودگی هوا باعث افزایش مرگ و میر زود هنگام در کشور شده است. آلودگی هوا به گفته مهدی نجمی یک خطر اساسی برای بیماران قلبی و عروقی، سرطانی و بیماران دچار مشکلات تنفسی است. آنقدر که با شدت گرفتن آلودگی هوا بیماری پیشرفت کرده و میتواند باعث مرگ این بیماران شود. این مقام مسئول در وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است افزایش آلودگی هوا در ایران کنترل بیماری را با مشکل مواجه می کند و بیماری های قلبی و تنفسی حادتر شده و به فوت می انجامد. دکتر نورالدین پیرمعزن، جراح ریه و قفسه سینه در آمریکا، با تایید این موضوع از خطرات آلودگی هوا می گوید که این روزها بیش از گذشته جان مردم را تهدید می کند و به میزان سرطان ریه در کشور می افزاید.
بیماری زایی آلودگی هوا دقیقا معادل کشیدن سیگار است. همه کسانی که در شهر زندگی می کنند که هوا اونجا آلوده هست، به این معنی و مفهوم است که دارن سیگار می کشند. طبیعی پیدایش بیماری های سرطان، بیماری های قلبی، خستگی زودرس، سردردهای غیر طبیعی، تهوع و مخصوصا اون چیزی که خیلی اهمیت داره، پیدایش حالاتی در زیگه به عنوان رشته تخصصی خودم هستم که دیدم، مخصوصا در تهران سرطان ریه هست، علائم ریوی شبیه آسم و برونشیت و در مجموع به عنوان بیماری که ما بشیم COPD. و میشه گفت که پایین افتادن پیدایش سن سرطان در ایران یک علامت تعیین کننده است که برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازندگان بهداشتی کشور میتونه که زنگ خطری باشه که اگر چاره‌ای اندیشیده نشه، متاسفانه شاهد گسترش و اپیدمی بیماری‌های ریوی و سرطان در بیماران و در طرف دیگر بیماری‌های قلبی ریوی عمده مراجعه به بیمارستان‌های کشور خواهد بود.
هرچند که برخی مسئولان در وزارت بهداشت میگویند هنوز مطالعه دقیقی در مورد ارتباط افزایش مرگ و میر در شهرهای بزرگ و آلوده ایران با میزان بالای آلودگی هوا انجام نشده، اما رئیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت گفته است در روزهایی که آلودگی هوا بیشتر است، تعداد افرادی که دچار حمله بیماری قلبی و عروقی و تنفسی میشوند افزایش پیدا میکند و مراجعه بیمار در این روزها بیشتر میشود و اورژانس ها در حالت آماده باش قرار گرفته و به ویژه بستری بیماران تنفسی بیشتر می شود. آلاینده ها مقصر اصلی این آلودگی شناخته می شوند که بیشتر از طریق خودروها در هوا پخش می شوند. آلاینده هایی که انقدر زیاد شدند که مصوبه دولت را در پی داشتند و بر اساس ابلاغ مصوبه جدید دولت در آذر ماه گذشته، وظایف دستگاه ها در بخش حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا مشخص شد. معصوم ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم همان زمان در تلویزیون حاضر شد و درباره اهمیت این مصوبه گفت.
بسیار مصوبه مهمیه، موضوع استانداردها و خروجی صنایع کشور رو بعد از 20 سال دولت اصلاح کرد. همینطور سطح استانداردها ارتقا پیدا کرده، صنایع 6 ماه دارن که خودشون رو برسونن به این استانداردها.
آماده باش اورژانس ها در شهرهای آلوده در مواقع اضطرار، تعطیلی مدرسه ها و هشدارهایی درباره توقف فعالیت های بدنی و خارج نشدن از خانه از جمله مواردی است که مدام در روزهایی که هوا نفس را تنگ می کند اعلام می شود. اما به گفته فرینه کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، بر اساس آخرین پژوهش‌ها آلودگی هوا در سال‌های آینده باید در دنیا کم و کمتر شود، چرا که جان انسان‌ها در خطر است.
بین 1900 تا 1950 سرطان ریه بروزش بسیار بسیار بالا رفت در کشورهای غربی و یکی از چیزایی که فکر میکردن عامل این باشه آلودگی هوا بود. در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره. بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن. البته کم کردن آلودگی هوا همیشه دعواهای اقتصادی هم وجود داره که سعی میکنن طرف خودشون نگه دارن.
به گفته مهرداد لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سالانه 3000 تن فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید درباره تشدید برخی بیماری‌ها در پی آلودگی هوا در ایران. گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراض‌ها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید. در ادامه این مجله شامگاهی اجازه بدید یک یادآوری کوچک داشته باشم درباره اینکه در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید مطالب رادیو فردا رو دنبال کنید، اونجا درباره مطالب نظر بدید یا با دیگر کاربران رادیو فردا وارد گفتگو بشید. از جمله در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. همچنین اگر مایل بودید نظرتون رو برای رادیو فردا بفرستید و پیام بذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید که شماره پیامگیر رادیو فردا هست: 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا بود. اما در ادامه اجازه بدید که شنونده آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان باشیم با فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های تیراندازی انتخابی المپیک که در هند در جریان است، امروز در بخش مردان پوریا نوروزیان در فینال رشته تفنگ 10 متر ضمن کسب نشان برنز، اولین سهمیه تیراندازی مردان ایران و چهارمین سهمیه این کشور در المپیک را به دست آورد. پیش از این سه بانوی ملی پوش تیراندازی ایران، نجمه خدمتی، الهه احمدی و گلنوش سبقت اللهی، سهمیه حضور در المپیک 2016 ریو را کسب کرده بودند. صعود تیم ملی فوتبال امید عراق به المپیک که شب گذشته در پی پیروزی مقابل قطر رقم خورد، امروز در برخی از رسانه‌های ورزشی ایران بازتاب داشت و این صعود را با حذف تیم امید ایران مقایسه کردند. سایت تابناک با اشاره به پیروزی تیم عراق برابر قطر میزبان جام جهانی 2020 نوشته: عراق در حالی راهی المپیک شد که این کشور به لحاظ امنیت از وضعیت خوبی برخوردار نبوده. از آسیا تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و عراق به عنوان نمایندگان این قاره راهی المپیک 2016 شدند. تیم فوتبال امید ایران هم در مسابقات انتخابی المپیک حضور داشت که با کسب 2 برد برابر سوریه و چین و تحمل 2 باخت به قطر و ژاپن حذف شد تا عدم حضور فوتبال این کشور در المپیک 44 ساله شود. در فینال زنان تنیس اوپن استرالیا امروز شنبه، آنجلیکا کربر، تنیسباز آلمانی سید شماره 7 رنکینگ جهانی، در یک نبرد پرهیجان و نفسگیر سرنا ویلیامز آمریکایی سید اول زنان جهان را شکست داد و برای اولین بار فاتحه یک تورنمنت معتبر شد. این قهرمانی همچنین اولین قهرمانی یک بانوی تنیسور آلمانی در 17 سال گذشته در یک تورنمنت معتبر بود. آنجلیکا کربر علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 2,200,000 دلار هم جایزه نقدی دریافت کرد. فینال مردان تنیس اوپن استرالیا را فردا نوواک جوکوویچ صربستانی و آندی ماری بریتانیایی، مردان شماره 1 و 2 جهان، برگزار خواهند کرد. و امشب در داغ‌ترین بازی فوتبال لالیگا اسپانیا در آغاز هفته 22 نبرد حساس بارسلونا با اتلتیکو مادرید، تیم‌های اول و دوم جدول در ورزشگاه نوکمپ شهر بارسلون در برنامه است. رئال مادرید تیم سوم جدول فردا شب در سانتیاگو برنابئو پذیرایی از اسپانیول را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ادامه این مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید که میزگردی است میان چندین صاحب نظر و کارشناس که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون اجازه بدید که من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی از همراهی شما سپاسگزاری کنم و براتون ساعت بسیار خوشی رو آرزو بکنم. روز شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحرین چگونه از ایران جدا شد؟ پیش زمینه تاریخی این رویداد چه بود؟ و از زمان جدایی و استقلال در 22 مرداد 1350 چه عواملی زیر و بم مناسبات بحرین و ایران را پیش و پس از انقلاب 22 بهمن 1357 ایران شکل داده است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها از سه کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها: تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی امور جهان عرب در استانبول، و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. خب آقای عطابکی، این پیشزمینه جدایی بحرین از ایران، استقلال بحرین چی بود و تحت چه شرایطی صورت پذیرفت؟ از اینجا شروع کنیم که اصلا روابط بحرین و ایران از دیرباز چگونه بود؟
اجازه بدید به زمانهای خیلی خیلی دور نریم و تقریبا از 500 سال پیش آغاز کنیم، با شکلگیری دوباره امپراتوری ایران که با دودمان شاهنشاهی صفویه و سپس دولت متمرکز اصفهان آغاز شد. مرزهای این امپراتوری خب در معاهدات بین دولت‌ها روشن شد. دولت صفویه در جریان این قراردادها به تدقیق مرزهای امپراتوری خودش نشست و از جمله اینکه خلیج فارس و بحرین بخشی از قلمرو امپراتوری ایرانه. با پایان دوران صفویه و سقوط اصفهان، سرزمین‌های پیرامون امپراتوری قبول اقتدار نمی‌کردند. با آمدن نادرشاه افشار یک بار دیگه این سرزمین‌های پیرامون امپراتوری اقتدار مرکز رو قبول کردند و این بود تا به قاجار می‌رسیم. اما یک تحول عجیبی که اینجا پیش میاد توی قرن 18 و 19 مسیحی، گسترش امپراتوری بریتانیاست در جنوب و جنوب شرق آسیا و از جمله خلیج فارس، که در اون زمان بریتانیا مدعی بود که نامی که باید برای این خلیج فارس گذاشت چیزی نیست جز دریاچه بریتانیا، بریتیش لیک میگفتند. در معاهدات خودشون، در متون دیپلماتیک خودشون از دریاچه بریتانیا نام میبردند و بریتانیا تلاش کرد که از یک رشته حاکمان عرب سواحل جنوب خلیج فارس حمایت کنه. بهانه‌اش هم این بود که ما با دزدان دریایی باید مبارزه کنیم و میانه قرن 19 مسیحی لغو بردهداری رو داشتیم و بریتانیا پرچمدار مبارزه با بردهداری خودش رو میخوند و بنابراین مبارزه با بردهداری و بردفروشی بهانه‌ای بود که بریتانیا حضور مستقل خودش رو در خلیج فارس میتونست توجیه کنه. البته اینجا اشاره کنم که این محدود به سواحل جنوبی خلیج فارس هم نبود. در بخش شمالی خلیج فارس ما خوزستان رو داشتیم که دولت بریتانیا تلاش کرد که چتر حمایتی خودش رو بر سر شیخ خزعل نگه داره و شیخ خزعل با تکیه بر حمایت بریتانیا در جریان جنگ اول جهانی و در سالهای بلافاصله بعد از جنگ اول جهانی داعیه استقلال داشت و سر جداسری. اجازه بدید همینجا اشاره کنم که بر اساس اون داده‌های تاریخی، این سلطه بریتانیا بر خلیج فارس همیشه هم یک دست نبوده. در خود ساختار سیاسی و دیپلماتیک بریتانیا هم اختلاف نظر وجود داشته. مدارکی در دست داریم که حتی تا جنگ اول جهانی دولت هند که بخشی از امپراتوری بریتانیا بود، خوانش متفاوتی داشت از خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس، یعنی شیخ نشین هایی که زیر چتر بریتانیا بودند، خانشی متفاوت از خانش لندن و بنابراین یک دستی هم نبود. با پایان جنگ اول جهانی بود که سرآخر دولت بریتانیا به یک موضع دیپلماتیک واحد برای ترسیم و تدقیق مرزهای جغرافیایی خودش نشست.
آقای هاشمیان، تاریخ نگاری کشورهای عرب چی میگه در مورد رابطه تاریخی بحرین و ایران؟
بله، همونطور که آقای اتابکی اشاره کردن، در سال 1602 صفوی ها وارد بحرین شدن و حدود 181 سال اونجا موندن. سپس ما از اون زمان به بعد این خاندان آل خلیفه رو میبینیم. این تاریخی که بحرین برای خودش قرار داده، از سالی که صفویه از بحرین خارج میشه دوره آل خلیفه آغاز میشه و اینا معتقدن که آل خلیفه مبارزی بوده برای استقلال بر ضد صفویه. در سال 1820 همین خاندان آل خلیفه با انگلیس پیمان صلح میبندن و این پیمان صلح موجب خشم دولت ایران در اون زمان میشه. به همین خاطر در سال 1820-23 و همینطور 1836 ایران سه بار به بحرین حمله کرد. بعد در دوره ناصرالدین شاه هم این برنامه ها و این حمله ها ادامه داشت. خود بحرینی های داستان خیلی جالبی رو هم در اینجا در این زمینه تعریف میکنن. میگن در سال 1864 که همزمان با دوره قاجاریه بوده، حاکم بحرین در بخش غربیش طرف عراق و اون طرف ها هستش، پرچم عثمانی رو میذاشت و در بخش شرقیش پرچم ایران رو میذاشت و در واقع میخواست که بین این دو تا قوا به شکلی در اون زمان تعادل ایجاد کنه. ولی در نهایت بحرین در سال 1970 همونطور که میدونین در طی یک همه پرسی مستقل شد و آیت الله محسن حکیم، مرجع تقلید شیعه در اون زمان، از استقلال بحرین حمایت کرده و این بحثی که به شکلی مطرح شد در اون زمان و شاه اونو پذیرفت و بعدش از حاکم اون زمان بحرین دعوت کرد به ایران، یک روابط مستحکمی بین ایران و بحرین ایجاد کرد، علارغم اینکه این کشور استقلال پیدا کرده بود و شاه در زمان خودش تونست این روابط رو بهبود بده و به شکلی در سیاست‌های خودش رو هم قرار بده. منتها بعد از انقلاب ما شاهد تحولات دیگه ای میشیم. دو سال بعد از انقلاب ایران یک فردی به نام هادی مدرسی تلاش کرد که یک کودتا انجام بده در بحرین که این دوره هم همزمان بود با جنگ ایران و عراق. از اون زمان به بعد شاهد مطرح شدن یک دیسکورس یا یک مقوله جدید در سخنان مسئولین بحرینی شدیم تحت عنوان اینکه عامل خارجی در پی به هم ریختن اوضاع بحرین و عامل خارجی، دقیقاً به خصوص صحبتایی که نخست وزیر اون زمان مطرح کرد اشاره میکرد به ایران.
بسیار خب آقای هاشمیان، اجازه بدین من یه سوال از آقای علیزاده هم بکنم. آقای علیزاده، شما دیپلمات جمهوری اسلامی ایران بودین تا سال 1388 و در نتیجه میتونید به ما بگید که اصلا نظر وزارت خارجه در مورد آنچه در بحرین صورت گرفت چی بوده که الان آقای هاشمیان ازش به عنوان همه پرسی نام بردن، ولیکن پانیرانیستا در ایران و بسیاری از کسان دیگه معتقدن که این همه پرسی هم نبود، یه نظرسنجی محدود بود از یک قشرهایی. نظر وزارت خارجه ایران در مورد رابطه تاریخ ایران و بحرین چی بوده؟
اگر پرسش شما ناظر بر این باشه که وزارت خارجه در دوران جمهوری اسلامی چگونه با مسئله بحرین برخورد میکرد، طبیعی است که به هر حال سالها و دهه ها از جدایی بحرین گذشته بود و جمهوری اسلامی هم به عنوان امر پذیرفته شده ای این رو قبول کرده بودش و در مراسم روزهای ملی، من یادم هستش در کشورهای مختلف وقتی به هر حال روز ملی بحرین میشدش دعوت میکردن و نمایندگان ایران هم میشرکت میکردن، گرچه ترجیحاً در سطح بالای مقامات سفارت ما نمیرفتن در سفارت خونه اونا شرکت بکنن، حالا کمی پایین تر اعضا رو میفرستادن که خودش حالا یه معنایی رو در بر شاید داشته باشه. ولی در خصوص اینکه مسئله ای که منتهی شد به جدایی بحرین از ایران، این نکته قابل اهمیت هستش در تاریخ نگاری که دوستان گرامی اشاره کردن و اون این که آنچه که اتفاق افتاد به هیچ وجه عنوان رفراندوم رو وجود نداره، چیزی بوده به عنوان نظرخواهی یا اصطلاحاً گفته می شدش پلیویسیت که در اساس اون نماینده ای از طرف آقای اوتان دبیر کل وقت سازمان ملل موظف شدش که نظرسنجی رو انجام بده و به صورت گزینشی در بخش هایی از خاک بحرین این انجام شدش و نظریه نماینده سازمان ملل
شورای امنیت رفتش و دولت وقت ایران همین رو قلیل بود. منطقه نکته ای که میخوام اضافه کنم، عملا مسئله جدایی بحرین رو ما باید یک بلدستانی بدونیم. زمانی که انگلیسی ها میخواستن ترک کنن اونجا رو، ایران بگه من در ازای اینکه از اون حاکمیت اسمی که بر بحرین دارم دست میکشم، در عوض و حاکمیت رسمی من در این جزایر کمی کوچک حضور و ابو موسی به رسمیت شناخته بشه. این مهمترین معادله ای بودش که در ذهن شاه ایران بود. حالا علاوه بر این موقع بحرین هم کشور فقیری بوده شد، چندان هم اهمیت استراتژیک شاه حفظ نمی شدش. اما از سوی دیگر هم شاه نگاهی به این مسئله داشت که به هر حال این کشور عرب نشینی که نظر مرزی خیلی از کشور مادر به دور بودش و اون طرف قرار داشته، گفته می شدش که در اونجا امکان برقراری کشور فدراتی و اماراتی وجود داشتش که 9 کشور از جمله قطر حتی جزء او قرار بگیره و شاه با حاکمیت مستقل دادن به بحرین خواستش که بحرین رو یک عضو مستقل بکنه، نه عضوی از اون فدراتی که طبیعتا قدرت کشورهای عربی رو بیشتر
میگه.
این معادلات رو هم اگه حساب
کنیم
منتهی به
دیدگاه
بحرین
بشه. بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عطابکی، اعلام استقلال بحرین و جوری که این استقلال صورت پذیرفت، آیا سابقه داشت در روابطی که بین بریتانیا و سایر کشورها یا قدرت‌های بزرگ و سایر کشورها دیده شده باشه؟
اجازه بدید که من اون اشاره تاریخی متا جنگ اول جهانی آوردم خیلی کوتاه بگم که ایران هیچگاه این جداسری بحرین رو نپذیرفت، نه در زمان قاجار و نه در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم تا 1347. یعنی حتی زمان قاجار والی فارس که مسئول رتق و فتق امور بحرین بود، در مذاکرات متعددی که با نماینده دولت انگلیس داشت، همیشه بر یکپارچگی ایران و تعلق بحرین به ایران پای می‌فشرد. در آغاز سده خورشیدی خودمون یعنی 1301 ما یک جنبشی داشتیم در بحرین که مخالف استعمار بریتانیا بود، حزب نجات بحرین رو تشکیل دادند و همزمان دولت ایران دست دوستی به طرف حزب نجات بحرین دراز کرد. قرار شد که نمایندگان وزارت خارجه و وزارت فواید عامه اون زمان طرحی رو برای تحکیم حاکمیت ایران بر بحرین پیشنهاد کنند. پاسخ البته بریتانیا پاسخی بسیار بسیار تند بود و اشاره داشت که ما میخواییم اینجا پایگاه نظامی داشته باشیم و بحرین بخشی از امپراتوری ماست و حوزه نفوذ ماست و از این دست. در تمام دوران پهلوی اول رضا شاه به دفعات وزارت امور خارجه ایران در گفتگوهایی که با بریتانیا داشت بر حاکمیت ایران بر بحرین پافشرد. در زمان محمد رضا شاه هم دو بار مسئله بحرین به جد مطرح شد. یک بار در جریان ملی شدن صنعت نفت بود که نمایندگان مجلس دوباره مسئله بحرین رو در دستور کار خودشون قرار دادن و بار دیگه در سال 1336 که تقسیمات جغرافیایی وقتی مطرح شد، بحرین به عنوان استان 14 ایران شناخته شد و در کتاب درسی هم گنجانده شد. این بود تا آمدیم به اون طرحی که در دهه 60 مسیحی 1340 بریتانیا تصمیم بر این گرفت که حضور خودش رو در شرق سوئز در حقیقت کم بکنه و از خلیج فارس بیرون بره و سرنوشت خلیج فارس رو به نوگونه ای به دست قدرت‌های مطرح منطقه که اون زمان ایران از اون جمله بود بسپاره. بنابراین وقتی که نشستن پای میز مذاکره اشارات متعددی داشتن. نخست این که یک طرح بزرگی برای ادغام قطر، امارات و بحرین آوردن که این البته با مخالفت دولت پهلوی روبرو شد. بعد قرار شد که طرح دیگه‌ای بذارن که اینها رو از هم دیگه جدا بکنن و در این زمان بود که پای سازمان ملل متحد به این داستان باز شد و نماینده‌ای فرستاد به ایران که باید وضعیت بحرین رو روشن می‌کرد و این کار شد. و همونطور که اشاره کردن دوستان ما، اینجا داستان رفراندوم به معنای جاری کلمه که در بسیاری از کشورها به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی ما داشتیم و جمهور مردم به استقلال رأی میدن یا به نوعی جداسری از حکومت‌های همسایه، در بین نبود. یه نوع در حقیقت پرسجویی بود از نخبگان سیاسی، برکشیدگان سیاسی کشور در تمام مدونات سازمان ملل متحد که در دسترس هیئتی که ویتوریا گیچاردی مأمور انجام این کار بود، ریاست این هیئت رو به عهده داشت، همه دال بر اینه که اشاره‌ای به همه پرسی که در عرف بین الملل تعریف میشه نبود. در حقیقت نوعی کسب اطلاع بود از خبرگان و نخبگان اون کشور. خب در اونجا آنچه که مطرح بود این که با خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس گزینه قابل قبول برای همه کشورهای منطقه چیست؟ خب عربستان سعودی تن نمیداد که بحرین بخشی از ایران باشه. دولت بریتانیا به نوعی باید عربستان سعودی را راضی میکرد. دولت ایران هم سر دشمنی با عربستان سعودی نداشت. بنابراین حاصل این اجماعی که اونجا داشتیم، اون زمان داشتیم، این شد که با خروج نیروهای بریتانیا از منطقه، سه جزیره، تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا به حاکمیت ایران در بیاد و پرچم ایران بر فراز این سه جزیره در اهتزاز در بیاد و از طرف دیگه به گونه‌ای بتونند یک نوع مهندسی سیاسی دیپلماتیک رو در بحرین سامان بدن که دولت آل خلیفه مشروعیت سیاسی خودش رو داشته باشه. به همین خاطر شکلی از نظرسنجی رو اونجا جاری کردند و حاصلش این شد که سرآخر گفتن که این جزیره بحرین مستقله و اول در شکل یک دولت بحرین شکل گرفت و بعد سالها بعد خودشو پادشاهی بحرین خواند.
ممنون آقای عطابکی. آقای هاشمیان، شما داشتید ماجرا رو از بعد از انقلاب تعریف می‌کردید که فرصت فراهم شد برای دیگران حرف بزنن. حالا شما دو مرتبه مشکلاتی رو که بعد از انقلاب ایران پیش آمد و چالش‌ها رو بیان کنید.
موضوعی که تنش‌ها میان بحرین و جمهوری اسلامی رو به شدت الان ادامه داده. در سال 1994 یک تظاهرات و یک پیام سراسری در بحرین شکل گرفت و بعدش اولین بار حزب الله بحرین شکل گرفت که دولت بحرین مدعیه که این حزب الله بحرین توسط ایران بنا شده. منتها در زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودن و همینطور آقای محمد خاتمی اوضاع یه مقدار بهبود پیدا کرد، تنش‌ها کمتر شد و حتی تو سال 2002 هم پادشاه بحرین به ایران دعوت شد، از ایران دیدن کرد در زمان آقای خاتمی و به این شکل تا حدودی تنش‌ها یه مقدار فروکش کرد. منتها بعد از اینکه آقای احمدی نژاد آمد دوباره تنش‌ها شکل گرفت، بخصوص در سال 2007 که آقای حسین شریعت‌مداری مقاله معروفش رو در مورد بحرین در کیهان مطرح کرد، از اون به بعد تنش‌ها خیلی شدت پیدا کرد تا رسید به بهار عربی که بحرین هم بخشی از این بهار عربی بود و حتی گروه هایی که قبلا به شکلی در فرایند سیاسی درگیر بودن مثل جمعیت الوفاق که آقای علی سلمان اون رهبری میکرد، اینها هم با اینکه حدود 18 تا نماینده در پارلمان داشتن، اینها هم همراه با مردم بحرین در واقع از پارلمان بیرون آمدن، نماینده خودشون رو تعلیق کردن و تنش ها همینطور ادامه داد که اخیرا هم به موضوع گروه ها و تیم های انفجاری و تخریبی که پشت سر هم همینطور دولت بحرین اعلام میکنه که ما اینها رو کشف کردیم و ایران و سپاه پاسداران ایران و امثال اینها درگیر این قضیه هستن. بنابراین در وضعیت فعلی که ما الان به سر می‌بریم، تنش‌ها بیش از هر زمان دوره جمهوری اسلامی است و این وضعیت همچنان ادامه داره.
بسیار خب آقای هاشمیان. آقای علیزاده، چنان که اینجا بحث شد، هم در نظام شاهنشاهی ایران و هم در نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه به بحرین شامل نوساناتی بوده، اینکه جزو ایرانه، جزو ایران بوده، باید با ایران نزدیک باشه، یا اینکه پذیرفتن اینکه به هر حال جدا شده و اینکه باید باش کار کرد. حالا بعد از این همه سالها چشمانداز روابط ایران و بحرین چگونه است با شرایطی که اخیراً پیش آمده که هشدارهای میان سران دو کشور پیش کشیده میشه؟
فراموش کردم اشاره کنم که بحث در زمان بر استقلالی که بحرین از ایران کرد، از زمانی بود که اوج تنش‌های بین پادشاهی ایران و کشورهای عربی من جمله زمان عبدالناصر بودش که شدیداً شاه و عبدالناصر با هم دیگه رو در رو شده بودند. همین بحث عراق بودش با ایران که به سبب حاکمیت ایران در خلیج فارس اعتراضات متعدد می‌کردند. همون زمان این تخم لغ خلیج عربی رو گذاشتند و البته خب کمی هم به خاطر از اون بعد دیگه، ولی این دیگه تبلیغات در السنا افواه شروع کردن اینکه به طور کثیر الاستعمال خلیج عربی گفته بشه یا خلیج گفته بشه یا امثال این چیزها. بذار این شرایط رو اگه در نظر بگیریم، اون سابقه تاریخی، اون که حاکمیت ایران در حدود 180 سال ضعیف شده بودش و مسئله نفوذ انگلستان و تغییر تشکیل جمعیتی و این مسائل، همه منتهی شدش به استقلال بحرینی که حالا در زمان جمهوری اسلامی
نگاه جمهوری اسلامی نگاه کاملا متفاوتی هست. ایدئولوژیک محور به معنای اخص کلمه یعنی شیعه محور، اگرچه ادعای جهان اسلام رو داشت. میدونیم که مسئله هژمونی شیعه رو پیگیری میکنه از حد مقامات رسمی کشور. حالا میرهای آیش اگر ندر در اون روزنامه کیهان ها جمهوری اسلامی موضوع رو نبرده رو بحث حاکمیت ارضی بر بحرین، بلکه از نفوذ معنوی خودش یعنی ارتباطی که با شیعیان اونجا داره استفاده کرده. اشاره یک کردن به ادعای علی سلمان، ایشون یک فرد میان سالی هستش که در حد آیت الله بودن هم حتی مقامات جمهوری اسلامی اسمش نگذاشتن، تحصیلات چندانی نداره. منتها همین فرد که دستگیر شده جنجال عجیبی در ایران برپا شدش. علتش این هستش که در فضایی که بهار عربی اتفاق افتاده بود، جمهوری اسلامی نمیخواست بپذیره که این حالا بهار عربی یک تحولات منطقه بوده در یک کشور در کشورهای متعدد، نمیخواست این رو بپذیره. آمد و گفتش این بیداری اسلامی است ملهم از انقلاب اسلامی 1357 ایران هست. یعنی دقیقاً اون مدل که منتهی به جمهوری اسلامی شد همین داره در سرتاسر منطقه خاورمیانه پیگیری میشه. وقتی هم گفتن خب سوریه که داره کشتار میشه و مردم خیابان میشن علیه اسد، گفتن نه این استثنا نیست دیگه، اوباش و یاقی هستن این استثنا هستش، ولی مصر و تونس و همه چیز مال ما بود. بعد اگر میگفتیم مثالی برای این بزن دست میگذاشتن روی خصوص بحرین. به چه دلیل؟ در میگه اینجا اکثریت شیعه ای بودن، همین از در وفاق بودن، هم دستگی در یعنی سرزمدار مخالف آل خلیفه بودن و حسن و از این جمعه هم یه پس یه گلگوبرداری از ما دارن انجام. حتی خود آل وفاقی ها بارها و بارها گفتن که این حمایتی که جمهوری اسلامی از ما داره میکنه تو هم به ضرر ما داره تموم میشه، چون ما رو عامل خارجی معرفی به دولت بعدی، شما عامل خارجی هستی، شما از دیگران دارید پول میگیرید، ما اینجا ناآرام میکنه، ما رو سرکوب خواهند کرد، کاردار ما اخراج میشه، دیپلماتهای ما اخراج میشن، تیر تاریخی ایران رو دارن از بین میبرن. اگر اشتباه نکنم در کل این ماجراهای بحرینی که بهار عربی درش اتفاق افتاد شاید کمتر از 100 نفر کشته شده باشه، حتی تک نفر، در صورتی که در مثلا سوریه نزدیک به 300,000 نفر کشته شدن و آمار و مهاجرین و پناهجوها هم که همه دنیا دیگه خبر داره. ایران و عربستان در یک حال موج انداختن هستن، عربستان در حمایت از بحرین، ایران در حمایت اسد و اون به جایی رسید که منطقه ما متفق کنه مثل آشوب شده.
ممنون آقای علیزاده. آقای عطابکی، شما مورخ هستید ولی علاوه بر اون نظر کارشناسی هم درباره مناسبات تاریخی کشورهای منطقه میدید. بر مبنای سوابق و این اشاره‌ای که آقای علیزاده کردن که یک طرف مسئله بحرین عربستانه و طرف دیگرش ایرانه، شرایط به تعادل رسیدن مناسبات ایران و بحرین چیه؟
ما با یک رشته حکومت‌های خودکامه در این منطقه روبرو هستیم که جمهور مردم رو یا بخشی از جمهور مردم رو به حاشیه روندن. در بحرین هم این صادقه. بحرین تنها کشوری نیست در منطقه که این کار رو میکنه حاکمیتش، اما میتونیم اشاره‌ای هم داشته باشیم به بحرین. یعنی در حقیقت رفتار حکومت بحرین، خاندان آل خلیفه در نزدیک 230 سال حاکمیت خودشون، به خصوص در 50-60 سال اخیر، گونه‌ای بوده که ترکیب آیینی جمعیت رو به نفع سنیان تغییر بده و اکثریت جمهور جامعه رو که شیعان هستند به حاشیه برونه. خب این اون وفاق ملی رو که باید به حکومت مشروعیت بده، کارایی حکومت تضمین کنه و یک نوع در حقیقت تداوم رو لحاظ کنه وجود نداره. دولت جمهوری اسلامی هم در حال حاضر به خلاف اون چیزی که مدعی هستن، به داوری من ادعای ارضی نداره به بحرین، همینطور که آقای علیزاده گفتن. بیشتر اون حوزه نفوذ شیعه برای جمهوری اسلامی مهمه. از طرف دیگه هم آنچه که ما از معترضان بحرینی میدونیم اینه که اونها هم قرار بر این نیستش که اگر به حکومت خودشون اعتراض میکنن بخوان که به ایران بگروند و به دامن ایران بازگردن. اونها هم میخوان کشور مستقل خودشون رو داشته باشن، اما در درون کشور مستقل خودشون میخوان صاحب صدا باشند و نمیخوان به عنوان یک گروه حاشیه‌ای باشند. بنابراین داستان به داوری من بیشتر برمیگرده به نوعی مبارزه جمهور مردم برای مردم سالاری در این منطقه. حالا در این زمینه همونطور که اشاره کردم دولت‌های منطقه استفاده می‌کنند. به هر صورت عربستان سعودی بحرین رو حیات خلوت خودش می‌دونه، فکر می‌کنه اگر که زیر نفوذ همسایه‌ای که به هر صورت شیعه است و مشکلات عدیده تاریخی و سیاسی با این کشور داره قرار بگیره، میتونه از اون جریان‌های معترض شیعی در خود عربستان سعودی حمایت کنه و اونها رو تقویت کنه. بنابراین برای محدود کردن رفتار شیعیان عربستان بهترین گزینه تهدید رفتار شیعیان بحرین و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این جزیره. مطمئناً جمهوری اسلامی اگر بخواد این گزینه رو از سوی عربستان سعودی بپذیره و تم بده به این خواست، امتیاز دیگه‌ای باید در جای دیگه از عربستان سعودی بگیره. در حوزه روابط بین الملل بدبستون‌های از این دست خیلی جاری و رایجه، اما همونطور که اشاره کردم متاسفانه اون چیزی که به فراموشی سپرده میشه اینه که به هر صورت این مردم، جمهور مردم بحرین، چگونه میتونن صاحب صدا باشن، اکثریت این مردم که به حاشیه رونده شدن.
با سپاس از شما آقای تورج اردتابکی، آقای حسن هاشمیان و آقای حسین علیزاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.